بسم الله الرحمن الرحیم. یکی مسئله انتقاد پذیری قاضی و لجباز نبودن، اینم ما داریم. ببین دو دست روایت داریم، میگن قاضی دو تا صفت نباید داشته باشه در دادگاه. یک، لجباز نباشه. ما گردنمون کلفت، تیغ ما میبره، بالاخره تو سرنوشت دست منه. اینا اگر تو ذهنتون خطور بکنه دیگه او دادگاه اسلامی نیست. لجبازی که ما حکم کردیم همینه که هست. بعد رفته فهمیده، بررسی کرده، یا یه کسی شکایت، حرفی، اطلاعاتی، شاهدی، فهمیده اشتباه کرده، به رو نیاره، بگه دیگه من حکم دادم، اعتبار من اینجا در خطره. تو روایت داریم اینا خیانت بزرگیه و عذاب علیم در انتظارشه. یعنی کسی پرونده حکم بکنه، بعد بفهمه اشتباه کرده و بعد بازم ادامه بده. فرمودن لا یتمادا فی الذله، نباید ادامه بدی لغزش رو. هر جای پرونده هستی فهمیدی اشتباه کردی، سریع باید ترمز کنی و برگردی. اتفاقا معتبرتر این اعتبارت هم بیشتر میشه. یعنی اگر یک کسی آمد گفت آقا من این حرف کار کردم، من این نظر رو دادم ولی خودم متوجه شدم اشتباه کردم، خدا شاهد، عزیزتر میشی. ما خیال میکنیم اینجوری ذلت میشه. شما ببین یه استادی که مثلا تقلب میکنه تو کارش که همه بگن این خیلی باسواد و خیلی عالم و مهمیه، این بیشتر بی آبرو میشه. تو یه کسی که یه خطایی میکنه فرداش میاد میگه که من دیروز اینو گفتم ولی متوجه شدم اشتباهه، فکر میکنم درستش اینه. این به نظر شما این دومیه محترمتر نمیشه؟ یعنی بیشتر دوستش ندارن همه؟ حالا علاوه بر اینکه محبوبتر میشه، همه عدالتشو باور میکنن، میگه این وقتی خطا کرد عادل کسی که برگرده، نه که لجبازی کنه ادامه بده. یکی از شرطاش پس اینه. فرمودن که اذا عرف الحق، وقتی که فهمید حق چیزی دیگری بوده، من اشتباه کردم، یا تو یک نظر علمی یا به خصوص تو یک قضاوت، این برگرده نفس خودش رو طوری ادب کنه که وقتی فهمید اشتباه کرده آسان برگرده، خیلی راحت بگه من اشتباه کردم، این پرونده احتیاج داره به تجدید نظر، تکلف نباشه. فرمودن که لجاجت تو این قضايا خطرناکه. اولها جهل و آخرها ندامه. اولش شروعش حماقت جهل، شروع لجبازی، شروعش حماقت و جهل، پایانش هم پشیمانی است. اول و آخرش اشتباهه. پس یعنی آماده باشیم برای انتقاد پذیری، آماده باشیم برای تجدید نظر، آماده باشیم برای اعلام این که آقا ما خطا کردیم. مخصوصا میدونی چیه؟ وقتی آدم توی فضای تو خلا یه حرفا رو نمیزنه، مثلا تو صحبت تو اینا خیلی آسونه، تو عمل خیلی سخت میشه. چون آدم از یک طرف آبروش، از یک طرف اعتبار اداریش، از یک طرف دوست و دشمناش، مخصوصا اگه مجبورشی به نفع کسی حکم کنی که مثلا به تو فحش داده، توهین کرده، اذیتت کرده، تهدیدت کرده، حالا فهمیدی حق با اویه، برگشتن و به نفع یک همچی آدمی که اینقدر مزخرف هم هست، باید به نفع او بخوای حکم کنی، خیلی خیلی زور میخواد، زور قدرت روحی خیلی میخواد. در یه روایتی هست فرمودن که اگر با کسی خصومت شخصی داشتین، یه مرتبه میبینی گزارش رسیده به تو، گزار پوست به دباخونه افتاد. ما با یک کسی یه وقتی همسایی، فامیلی، دوستی، کسی یک مشکلی پیدا کردیم، یک کسی تو خیابون با ما یه فوشی داده و رفته، فرداش میبینیم آمده تو دادگاه، ما تو قاضییم، این هم آمد پیش ما، بعد یک نگاه میگم چطوری آقا، سلام علیکم، خوش آمدی. خب او دیگه همین که تنش بلرزه که عجب غلطی کردیم، گیر کی افتادیم. وقت اینجا داریم که اگر در مورد خودتون ذره ای احتمال میدید که ولو ناخودآگاه اون مسئله دخالت داشته باشه، باید فوری پرونده رو به کسی دیگه ای بدید و بگید من قضاوت توی دادگاه رو نمیپذیرم. اگر دین داری باید بگی آقا قضاوت در این پرونده رو من نمیپذیرم، حتی اگر از خودت خاطر جمعی. یه عده کمن که تحت تأثیر قرار نگیرن، نمیگم نیستن ولی زیاد نیستن. خب یکی پس لجبازی و ادامه دادن یک چیزی که حالا مهم نیست، حالا یکم ضرر بکنه ما و وسط خراب نشیم، نه. ای از اون طرف تجدید نظرهای روحوا، به این معنا که الان مثلا دادگاهی تشکیل بشه مردم نفهمن این تجدید نظر، نظر اول و نظر دوم بر چه اساس بود آخه این همه فاصله. الان ما دادگاهی گاهی میشنویم مثلا دور اول دادگاه اول طرف مثلا محکوم میشه، مثال میزنم با شوخی و اینا، ولی خب شبیه شوخیات جدیش هم ما شنیدیم. دادگاه اول مثلا حکم بده دو بار اعدام و نمیدونم مصادره اموال و اینا، دادگاه دوم بگه 6 ماه حبس تعلیقی و مثلا 350,000 تومان جریمه نقدی. از این چیزا حالا ای الان میخندین، ولی چیزای شبیه اینا رو ما شنیدیم دیدیم دیگه. این جور تجدید نظر هم چیزای خیلی، یعنی تجدید نظر نباید مسخره به نظر بیاد که این دادگاه اول و دوم چجوری اینقدر اینا مسکی یکیش تو زمین داره قضاوت میکنه که تو مریخ چجوریه تو یک سیستم. پس تجدید نظر باید یک مخاطب جامعه بفهمه که آقا این تجدید نظر ملاکش چیه، مخصوصا که عرض کردم حالا شما ها بهتر میدونید، بزرگتر بشید بیشتر میفهمید، ریشاتون مثل ما سفید شه بیشتر بلد میشید این کارا رو که چجوری میشه قانون رو دور زد، چجوری میشه یه پرونده رو با تغییر عنوانش، عنوانش رو عوض کنی سرنوشتش عوض شه، از یک بخش بره به یک بخش دیگه اگر بخوای خیانت کنی. دیروز امروز دیدین که حسنی مبارک از تمام مسائل در دادگاه مصر تبرئه شد، پاک این روزی که از مادرش متولد شد، خودش بچه‌هاش وزیراش همه اصلا دادگاه گفت شما طفلکا کاری نکردین، اشتباه سوء تفاهمی بوده. بعد اون مرسی نادان تو زندانه، این انقلاب مصر، او تو زندان هنوز داره محاکمه میشه، اینم تبرئه شد. بعد یکی از همین تو اخبار خوندم که گفته آقا اصلا این رو ورشن بردن توی جرم کیفری، اصلا این کیفری نیست، این جرم سیاسیه، جرم امنیتی سیاسیه، اصلا عنوانش فرق میکنه. یعنی شما یه پرونده رو ببر زیر او عنوان ببین چی میشه، ببر زیر یک عنوان دیگه ببین چی میشه. اینه که میگم گاهی یک امضا، یک شماره زدن رو پرونده، ارجاع به کدوم شعبه، ارجاع به کدوم، اصلا سرنوشت اینا رو عوض میکنه. خیلی باید دقیق بود. البته نمیخوام بترسونمتون، چون آخر یه بار همین حرفا رو زدم بعد بچه‌ها اومدن دانشجو گفتن آقا اگه اینجوریه که پس ما اصلا غلط کردیم اومدیم توی رشته، ما هم بریم یه کار دیگه بکنیم. کی گفته ما بیایم تنمون مگه بخاره اینجا بیایم؟ بهشت جهنم، بهشت جهنم، بله، ولی اهمیتش هم بدونید. وقتی شما صادقانه تلاش کنین و زحمت بکشین پاداشش هم ببینین. واقعا یه ردیف بعد از انبیا قرار میگیره کسی که درست قضاوت کنه، چون اقامه قسط کرده، اقامه قسط، حق رو به حقدار رسونده. حضرت امیر علیه السلام فرمودن بیزارم از همه لوازم حکومت کردن، فقط به یک دلیل من وارد سیاست و حکومت شدم و میشم و پاش میجنگم تا شهیدم شد، الا ان اقیم حقا. درسته؟ یک دلیل من فقط دارم که میگم نکنه اگر من نیام تو کار قضاوت و حکومت و سیاست و مبارزات و اینا، خب یه بعضی حقوق پامال بشه، من شاید بتونم بیام یه حق رو اقلا به حقدار برسونم یا ابطال کنم یک باطلی رو. بنابراین کار مقدسه، شما فوایدش هم ببینید. یکی دیگه از اصول حاکم بر دادگاه و قضاوت اسلامی و مباحث حقوق بشری اسلامی مسئله نشاط در فضای دادگاهه. نشاط نه به معنای سبکی، یعنی هیچ هر چیزی که بوی کسالت و خستگی بده و به دو تا طرف اینو برسونه که بابا قاضی حال نداره، خسته است، فضای دادگاه خسته است، کسله، اینم ممنوعه. حالا غیر از اینکه اگه قاضی چرتیه مثلا قضا خورده، بعد قضا بلافاصله میخواد دادگاه تشکیل بده، بعد از قضا وقت دادگاه نیست، وقت خوابیدنه، چرت زدنه، نیم ساعت باید چرت بزنی، یا اگه چرت نمیزنی برو یه کار دیگه بکن، تو دادگاه نباید بیای. چرا میگن، من اینو همیشه تکرار میگم، چرا میگن قاضی گشنه نباید بره تو دادگاه، قاضی پرخوری نباید بکنه با شکم پر بره تو دادگاه، با چرت نره. قاضی اگر مریض، سردرد، تب داره، حوصله نداره. قاضی اگه کفش پاشو میزنه باید کفشو عوض کنه بره تو دادگاه. قاضی اگر با خانومش مشاجره کرده بعد از اون نیاد تو دادگاه تلافیش سر مردم در بیاره. عصبانی نباید باشه. خب اینا همه بره که اینا همه مباحث روانشناختی، مباحث تربیتی و مباحث فضا و جو جلسه دادگاه، چون همه اینا تأثیر میذاره رو حقوق مردم. اینقدر حق مردم مهمه. یکی از چیزایی که در روایت ما تأکید شده اینه که فضای دادگاه ها رو نباید بذارید خسته به نظر برسه. اگه خسته ای چرت میخوای بزنی تو دادگاه نباید بیاری. حالا من فقط از اونا یک روایت چه عرض میکنم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن در حکومت اسلامی کسانی باید قاضی بشن که پرحوصله باشن، زود خسته نشن، حوصلش سر نره، عصبی نباید بشه. اگه کسی روحیه رو نداره بره روحیهش رو اصلاح کنه، بعد بره تو دادگاه. فقط یک از روایتش عرض میکنم، فرمودن کسانی رو بذارید به عنوان قاضی در دادگاه که اقلهم تبرمن به مراجعه الخصم. اقل تبرم یعنی چی؟ یعنی کسانی که کمتر از همه و دیرتر از همه بی حوصله میشن و خسته میشن، ظرفیتشون از بقیه بیشتر باشه، زود رنج نباشه، زود به ستون نیان. طرف میاد اونجا مثلا حالا یک کسی سواد کافی نداره، حالش هم خوب نیست، مثلا میخواد یک شهادت بده که کل حرفش یه دقیقه بیشتر نیست، ولی همینجور حواشی میگه، تکرار و مکررات، چرندیات، خوابش هم میخواد تعریف کنه تو دادگاه که ما خوابم دیدیم. خب فرمودن قاضی باید نار تحمل کنه، نباید خسته بشه، چون بس لابلای همون حرفاش یه چیزی بگه و شهادتی بگه که به درد پروندهش بخوره. پس یک این هم یک مسئله که سعی صدر، قدرت تحمل، مدارا، این چیزایی که من هر چی نگاه کنم هیچ کدومش خودم ندارم. هر شبت که هر کی داره باید بیاد دادگستری، هر کی نداره جدی اینو سری خودش بزنه به چاک. فرمودن که قاضی باید اهل احساس باشه، خب قسی القلب و بیرحم نباید قاضی باشه، قاضی باید مهربان باشه، لبخند بزنه در نه هر جا جای خاصی، اما احساساتی نباید باشه. مثلا یک طرف داره توضیح میده جزئیات جنایت رو، یه مرتبه قاضی ابروهاش افتاد، لب و لوچش آویزون شد و اینا، کاملا معلوم بابا این که اصلا تموم شد دیگه، هر چی داره قصه میگه تضیه، او یکی جوک بگه یه هم قشقش بخنده. فرمودن نه، قاضی باید احساساتی نباشه اما بیرحم نباید باشه. ببینید همش تعادل، چون یک طرف به اسمی که آقا ما احساساتی نیستیم، من میشه گچ و سنگ، طرف اصلا نمیفهمی هرچی باش حرف میزنی نمیفهمی اصلا داره گوش میکنه به حرفت یا نه، اصلا تو این عالمه یا نیست، اینم بده، سنگ خشک نیست. از اون طرف هم این که تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی دو طرفین بتونن قاضی رو بخندونن یا بگریانند، او قاضی به درد نمیخوره. عقلش باید بر احساساتش رو باید مدیریت بکنه تو داد. اینایی که میگم همش روایت، تا برای هر کدوم چندین روایت، من چون وقت نیست دارم فقط تیتراشو میگم، و در تفاسیر راجع به همین مسئله در ذیل آیات قرآن بحث میشه که اگر کسی این وصف را از خودش دور نکنه، یعنی خسته بشه، بی‌حوصله بشه، تحت تأثیر قرار بگیره، زود رنج باشه، احساساتش بر عقلش حاکم باشه، این حتما خواسته یا ناخواسته بخشی از حقوق یکی از دو طرف رو ضایع میکنه. دادگاه احساسات درش باید باشه اما احساساتی نباید باشه. چرا میگم احساسات باشه؟ چون باز روایت داریم که دو طرف دادگاه باید قاضی را مهربان ببینند نه خشن. اینم خیلی جالبه. ببین یک خد تعادلی بین خشن، خشونت و آدم مسخره. نباید قاضی مسخره به نظر برسه نه خشن. ببین چقدر تو روانشناسی محیط دادگاه در روایت ما حساسن. اخلاق طرف، روحیاتش، قدرت مدیریت جلسه، خیلی کار شما ها مهمه. از هر پزشک و مهندس و هر جراحی کار شما دقیق تر و مهم تره. یکی مسئله دیگه باز در روایت آمده، پس این که موضوع باید شفاف باشه، حکم شفاف باشه، داوری شفاف باشه، به یک معنا این صفاتی که در روایت ما میاد معنیش اینه که قضاوت تو اتاق شیشه ای صورت باید بگیره. یعنی هر چیزی که باعث بشه افکار عمومی شک کنن به صلاحیت دادگاه ها که آقا اینا فاسدن، اینا دزدن، اینا اصلا احساساتی، هر کی هر جوری چیز رو این قشنگتر حرف زد، او من چون سواد نداشتم درست حرف نزدم، وکیل او چون پول بیشتر گرفت وراج بود، اینا. اینم یک چیزی بگم، وکیل، وکالت، وکیل و دادستان در دادگاه اسلامی فرقش، یکی از فرقاش با دادگاه غیر اسلامی اینه، وکیل و دادستان تو دادگاه میخوان حرفشون به کرسی بنشینه تا پولش بگیره وکیل. در فرهنگ اسلامی وکیل و دادستان باید تا حدی که عدالت اجرا بشه کمک کنن، نه ای که بگه من پول گرفتم که مجرم تبرئه بشه. این خیانته. تلاش برای تبرئه مجرم وکالت اسلامی نیست. یا دادستان خودش فهمیده ای چیز نیست، مجرم نیست، میفهمه عدلش ضعیفه، بره که بگن این دادستان برنده شد ادامه بده. به محضی که اینا رسیدن به ای که حق چیه ثابت شد، بلافاصله وکیل، دادستان، مشاورین، بقیه همه باید سریع ترمز. اینا همه در واقع باید کمک کنن که قاضی اشتباه نکنه، مچ قاضی رو بگیرن. اگه قاضی اشتباه کرد به قاضی بگن آقا جان چیکار میکنی، دقت نکردی تو، کمک میکنن تو پروژه قضاوت، رقابت با هم نمیکنن سر پول و شهرت و اینا. چنانچه هیئت منصفه هم در دادگاه اسلامی با دادگاه سکولار فرقی داره. یکی از فرقاش اینه، هیئت منصفه حکم نمیکنه در دادگاه اسلامی، حکم نمیتونه بکنه مگر صلاحیت قضاوت داشته باشه که بگن آقا یه شورای دارن مشورتی با هم چیز میکنن به عنوان مشاور و اینا. اما در موضوع شناسی به خصوص اون مسائلی که عرفی است، عرف خاصه، مثلا یه قاضی هست آقا قضاوت خونده ولی اصلا اون جزئیات دادگاه خانواده نمیفهمه، یا دادگاه الان میدونه این پرونده های اختلاس و رشوه و اینا گاهی تو تمام دنیا اینقدر پیچیده‌ایه که اگر یک کسی فقط قاضی باشه 100 بار پرونده رو بخونه نمیفهمه که این جرم هست یا نیست. بالاخره یعنی تخصص موضوعی میخواد، لذا دادگاه ها باید تخصصی باشن، حتما دادگاه باید تخصصی باشه. مثلا امام گفت دادگاه ویژه روحانیت بذاریم، برای چی؟ گفت حداقل دو تا خطر وجود داره، یکی که ممکنه حالا چون حکومت اسلامی و اینای غیر آخوند بترسه علیه یک آخوندی تو دادگاه معمولی حکم کنه، ولی یک دادگاهی باشه که قاضیش هم آخوند و متهمش هم آخونده او پس هم برمیان، او خوب او دیگه نمیترسه میگه آقا، ولی تو یک دادگاه من ممکنی اعمال نفوذ کنه. دو، یه خصوصیاتی بین صنف طلبگی که طلب کسی که روحانیه میفهمه اینا رو، غیر روحانی متوجه درست گاهی نمیشه، چون که تو پزشکان، تو بازاریا، توی گروه های مختلف اینجوریه، محله به محله، شهر به شهر. الان ببین آداب و رسومی که تو مثلا روستاهای اون طرف ایرانه با آداب و رسوم تو روستاهای این طرف ایران مگه مثل همه؟ خیلی چیزاشون فرق میکنه آدابشون. کسی باید قضاوت کنه که آداب اونجا رو بفهمه، تو تشخیص موضوع عرف رو بفهمه. اصلا یه حرفایی هست تو یه عرف یه معنا داره، تو یک عرف دیگه یک معنای دیگه داره، نمیتونی اینا رو یه جور عمل بکنی. الان شما مثلا بازار دام و بازارهایی که معامله گوسفند و چیزا، یا بازارهای دیگه شما اصلا سر زبون عادیشون، یعنی وقتی با هم سلام علیک میکنن فحش ناموسی به هم میدن. من نمیخوام بگم اونجا فحش بده اونجا خوبه، ولی عرف اینا اصلا فحش تو اونجا یک معنی دیگه میده تو یک جای دیگه. مثلا این طرف رفیقش میگه اینا رو من دیدم، مثلا با هم دیگه دو تا دوست فحش ناموسی به هم میدن و اینم علامت صمیمیت میدونن نه علامت دشمنی، خیلی با هم رفیقن. همین کار تو یک جای دیگه یک معنای دیگه. من نمیخوام بگم قاضی بگه آقا اونجا فحش تعذیر داره اینجا نداره، ولی تفاوت این محیطا خیلی مهمه که این منظور اصلا چی بوده از این کار. بعضی جاها هست، روستاها هست که اصلا همسایه ها از هم اجازه نمیگیرن میرن تو خونه هم دیگه، اصلا اجازه نمیگیرن. خب عرف اینجا یک جوره. حالا شما بیا مثلا تو تهران یک همسایه بدون اجازه همسایه بره تو خونش، این کاملا سرقت و هزار پرونده میشه الان تشکیل داد، ولی اونجا نمیشه پرونده رو تشکیل داد. حالا اینا یک بحثه که عرف و تخصص، که اتفاقا ما در روایاتمون داریم که قاضی به این مسائل توجه باید بکنه، لذا ما داریم که یک جرم ظاهرا واحد آمده پیش امام علیه السلام، امام دو جور حکم کردن، بعد گفتن آقا چجوری که اینا که یک کار کردن، فرمودن نه اینا یک کار نکردن، دو کار کردن، ظاهرش یکی بود. این کار اونجا یه معنا داره، اینجا یک معنای دیگه داره. خب این جزئیات هم هست. و یک مسئله دیگه، مسئله طمع. در روایت ما تأکید شده که هر کس وسوسه پول و ناموس و شهرت و شهوت و پول و مقام و این چیزا درش قویه، نمیتونه اینا رو کنترل کنه، این حرام قاضی بشه. باید خودش اصلاح کنه اول. حالا الان شما هنوز معنی حرفو نمیفهمید، عرض کردم یک کم برید جلو، یک جایی توی پرونده های قاضی میشی، یه مرتبه با امضای شما چند صد میلیون پول ممکنه جابجا شه، چند میلیارد پول بره. بعد طرف به خودت میگه که ای آقا ما خود ما مگه چقدر داریم؟ با امضای من اینقدر داره به این میرسه، پس ما چی؟ اصلا یک سوالیه که میاد تو ذهن، وسوسه که میاد، چرا این اینقدر بخوره ما نخوریم؟ خب حقم که با این حالا بخوره، یک کمم از حقم به ما برسه که دیگه حق به همه برسه. بعد اینقدر توجیهات درست میشه براش، توجیه قانونی میگه آقا ببین بند قانونی هم داریم، این ماده قانونش. شرع هم که گفته که وقتی که اضطرار شد دیگه چاره نیست، ما هم الان مضطر. چی هم که گفته، اینقدر بهانه درست میشه که این قلم حکم رو نده، یا اگر داد با طمع حکم بده. خب ما این موارد داشتیم دیگه، بعضی از این قاضیایی که خل شدن یا تو زندانن الان یا اخراج شدن، ما قاضی هم داریم که اعدام شده دیگه، کار بیناموسی کرده. اینا دارم مستقی با شما حرف میزنم برای که موارد کمی ها، ولی هست اینا، چون بعدن سر خب شما، برای همه شما پیش میاد، طبیعیه. تو پرونده ها شما با جان و مال و ناموس مردم سر و کار پیدا میکنید. طرف مثلا یه روستایی شهرستانی بود و اول زندگیش یه ازدواجی کرده، و ازدواجی که حالا خیلی هم مثلا شاید نمیخواسته و اینها، بعد آمده حالا بعد 20 سال شده آقای قاضی، ماشین مثلا نسبتاً گران، یا خانه و اعتبار، و آقا بفرمایید نمیدونم آقای چیز استاد دانشگاه شده و فلان، و بعد با خودش میگه خب حالا اون زن مال 20 سال پیش بود کهنه شده، حالا ما با این منزلت اجتماعی در خور ما یه موارد دیگری هست. خب توجیه باز قانونی شرعی همش هم درست میکنه. بعد طرف تو پرونده میینه یه خانم آمده، یه خانم جوان زیباییه، و مثلا میخواد از شوهرش طلاق بگیره، زودم درست میکنه که خب این که میخواد از او طلاق بگیره، حقم که داره شرعن و فلان، و ما هم که اشکال نداره که مجددا ازدواج کنیم و اینا، این هم که اگه بهش بگم قبول می، بالاخره بیچاره بی سرپرست میمونه بعد این جدایی. من بخاطر ملاحظات شرعی دارم، من خودم که مشکل ندارم، من به فکر خانمم. اینقدر از این حرفا میاد یا بکسم میبینی تو یک پرونده یک زن و شوهر که میتونسته به هم دوباره وصل کنه، کمک کرده از هم جداشن برای که خودش با این خانم باشه. خب این کارا هم ممکنه بشه، هم شده، کمه ولی شده. در روایات ما میفرمان که به شدت مراقب طمع باشین، این طمع گسترش پیدا میکنه، شح تبدیل میشه به تعبیر قرآن شح نفس. شح یعنی حرص و ولع ترکیب میشه با بخل، این میشه شح. یعنی دیگه هر روز میگه آقا چیگیری ما میاد. اول ببین، اول آدم یکی دو تا اشتباه خطا میکنه، بعد توجیهش میکنه، بعد میگه که آقا دوباره کاری کردیم شد، چرا بقیهش ادامه ندیم؟ ما که دیگه تا اینجا شو اومدیم، بقیهش هم بریم. اینقدر از این حرفا هست. بعد دیگه حرص میاد سراغش، میگه من هر روز چرا این کارو نکنم؟ اینا که دزدی میکنن مثلا دو بار سه بار چهار بار پنج بار یه جایی میزنن، میرن هیچ کس نفهمید، بعد کم کم اینقدر هم احمق میشن هم پررو، جلو خودت تو چشمات نگاه میکنن، دست میکنن تو جیبت، خدا عقلشون ازشون میگیره دیگه. بعد یه کارایی میکنه خودشون آبروی خودشونو میبرن، حرص و شح و اینا. خب تو روایت فرمودن لا تشرف نفسه و الا طمع، مراقب باشن اینا که با حقوق مردم، آبروی مردم سر و کار دارن، خودشون رو به سمت طمع هل ندن، نزدیکش هم نشن، بهش فکرم نکنن، که بسیاری از رذیلت ها و گناه ها و خیانت ها از درون او میاد بیرون. در برابر شح صفت مثلا قناعته، یعنی قاضی به فکر آثار اخروی و الهی کارش باشه، هرچی طمع داری دیگه بذاره برای آخرت. بگو آقا تمام این چیزایی که تو تصور میکنی یک میلیارد برابرش در انتظارت، یه ده بیست سال چهل سال بیشتر نیستیم توی عالم، بعد از دیگه میری دیگه، اونجا یک میلیون برابرش رو بهت میدن. قناعت، قاضی باید قانع باشه و طمع نداشته. اینم تأکید دیگریه که در روایت ما راجع به این قضیه شده، به حدی که فرمودن دو چیز با هم جمع نمیشه در قلب مسلمان، چه برسه به قاضی. لا یجتمع الشح والایمان فی قلب رجل مسلم، فرمودن محال کسی مسلمان باشه هم ایمان تو قلبش باشه هم حرص. محال، هر جا حرص هست ایمان نیست. ببین ما ملاکامون چیزای دیگه، ما میگیم مثلا طرف ریش داره و انگشتر عقیق داره و خانومش هم با حجاب و روزه هم میان و عزاداری میکنن، حرم میرن، کربلا میرن، مشهد میان، اینا دیگه از نظر ما آدم مذهبیه. اینا اصلا اینا شاخصهای دینی بودن نیست، اینا کافی نیست اصلا. تو روایات ما مسائل دیگری به عنوان اصل، البته اینا همه خوبه، همش لازم و خوبه، ولی اینا اصل نیست. چون این کارا رو کسایی میکنن رشوه هم میگیرن، ربا هم میخورن، همین کارا رو هم میکنن. فرمودی که شاخصهای مهمی که میده، یکیش فرمود ببینید در قلب شما شح و حرص هست یا قانعی. از اینجا میفهمی تو مسلمونی مؤمنی یا مؤمن نیستی. بعد فرمودن محال حرص شح با ایمان در یک قلب جمع بشه، چنان که لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان و جهنم فی جوف رجل مسلم. چطور محاله که کسی دود جهنم رو، آتش جهنم رو و غبار رو، گرد و خاک خوردن در راه جهاد، در راه خدا، این دوتا با هم جمع نمیشه در سینه یک نفر. یعنی اونایی که غبار جهاد رو تنفس کردن محال دود جهنم رو تنفس کنن. خب چطور میگه این دوتا محاله؟ میفرماد این دوتا با هم دیگه جمعشون محاله. در روایت دیگه من دوتا خصلت دیگرم عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. یکی هم مسئله شتاب زده بودن، همونطور تون تون برو جلو بدون دقت کافی، یک عیب در قضاوت در روایت اسلامی. از اون طرفم کندی و تنبلی، هر دوش نهی شده. ببین ما هم روایت داریم که اگر که قاضی میتونه امروز براش روشن شده و امروز بتونه حکم کنه، همین الان بتونه حکم کنه، یک ساعت تأخیر بندازه، مسئول تمام اتفاقاتی که در اثر یک ساعت تأخیر اتفاق افتاده. چون یک خانواده یه سرنوشتش به یه حکم تو مربوطه. تو الان میتونی حکم کنی صبح، بعد از ظهر حکم بکنی، یا الان میتونی ابلاغ کنی، عصر ابلاغ کنی. تو روایت ما میفرمان گناهی، مسئولیت شرعی داره، ظلم خودش، کمک به ظالمه. پس یکی تنبلی و عقب انداختن و حالا ولش کن، حالا دیر نمیشه، حالا کی زیره به مرده، مثلا میتونه ظرف یه هفته تمومش بکنه، میگه 6 ماه دیگر مراجعه کنید. آقا 6 ماه برای تو 6 ماهه، تو برات 6 ماه، این 6 ماه برای خانواده های 60 سال میگذره، چون طرف داره کمرش میشکنه زیر یک مشکلیه. یک روایت پس داریم اگر قاضی میتونه حکم کنه، یک ساعت عقب بندازه، تأخیر بندازه، این مسئوله. از اون طرف روایت داریم که اگر پرونده هنوز روشن نشده برات، عجله همجور تون تون میخوای گزارش کار بدیم، میخوای بگه آقا ما 30 تا پرونده رو بررسی کردیم به جای 20 تا، فرمودن این هم گناه داره، این هم خیانت. پس ببین شتاب خوبه، شتاب زدگی بده. خب تأنی و تأمل خوبه، تنبلی و تأخیر بده. تأخیر و تعجیل، تعجیل اینجا یعنی اگه کار میتونی زود انجام بده، اگر نمیتونی ولی اگه برات روشن نیست، عجله کردن خیانته. اصلا خداوند در قرآن جزء علائم کافر یکیش همین شتاب زدگی رو میاره، میفرماد که خلق الانسان من عجل. انسان اصلا ذاتش شتاب زده است، تحمل نمیکنه که همه ابعاد مسئله رو ببینه، همون اولین چیزی که میبینه و میخواد میدوه با کله. خلق الانسان من عجل، انسان به طور غریزی شتاب زده است. این تعریف خدا از انسانه. بعد میفهمد سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، عجله نکن، شتاب نکنید، من آیات خودم رو به شما نشون میدم به تدریج، گوش کن دقیق. بعد یا کافر رو، یکی از خصائص کافر رو قرآن میفهمد لجوجه، بل تحبون العاجله، شما همین پیش پاتون رو میخواید، فقط همین دنیا، زود نتیجه میگیری و زود تصمیم میگیری، میخواید همین پیش پات تا نوک دماغت رو میبینی، همین دنیات میخواید زود حل شه. این هم یکی از توصیه هاست که حضرت امیر علیه السلام فرمودن در دادگاه اسلامی باید کسانی قاضی بشن که اصبرهم علی تکشف الامور. اصبر یعنی چی؟ یعنی از همه پرتحملتر و صبورتر باشه فی تکشف الامور، تا وقتی که هنوز کشف نشده مسئله، یعنی تا قبل از کشف هرگز نباید عجله کنی، اما بعد از تکشف الامور دیگه یک لحظه هم نباید معطل کنی. هر دوش غلطه. اصبرهم علی تکشف الامور. ببین قوانین، نظارت‌های بیرونی و تربیت درونی تو دادگاه‌ها باید اینجوری باشه که برای کشف حقیقت در هر پرونده باید کاملا صبور بود. باید میگن آقا ما مثلا باید با سه جای دیگه تماس بگیریم یا دو تا شاهد دیگه هم هستن اینا اگر بیان مسئله روشن‌تر میشه. میگه آقا دیگه حالا اونقدر وقت نداریم ببن بره. یعنی چی ببن بره؟ باید صبر کنی. اما حالا آمد دقیقه روشن شد، قضاوتو کردی، میفهمی چیه قضیه، بوروکراسی و ادا اصول و بازی و فلان کارو بکنم برای وجاهتم بهتره یا حقوق بیشتری میدن این حرفا، امروز میتونی حکم کنی تا فردا. آقا یه وقتی امروز آخر ماه، فردا اول ماه بعده. یه مرتبه منی تو یک وضعیت، یک خانواده، یک زندگی، زمین مال او بوده، تو میگی مال اینه، همین الان بگی یا فردا بگی فرق میکنه تو زندگیشون اونا. اینم از این روایت که تنبلی و شتاب زدگی هر دوش غلطه. و آخرین روایت مسئله خوشرویی و بدرویی در دادگاهی که من اشاره کردم، فقط روایتش هم عرض بکنم. ببینین تو روایت ما میفرمان قاضی و فضای دادگاه فضای خشن نباید باشه، ترسناک نباید باشه، توهین به افراد نباید باشه. شما شنیدین ابوالاسود دوالی رو دیگه که از اصحاب امیرالمومنین، ایشون پدر علم نحو و ادبیات عربه، چون اولین قوانین ادبیات عرب رو ایشون از حضرت امیر نقل کرده که کل فاعل مرفوع، کل شنیدین دیگه، کل مفعول منصوب، قانون اولین قاعده، پایه های قاعده ادبیات عربه، که همین ابوالاسود از حضرت امیر پرسه، بعدم حضرت میفرمان طبق این مثلا برید جلو. آدم خوبی هم بود و اینا. در اون وقتی که حضرت امیر قاضیش کردن، این قاضی نصف روزه است، شیعه علی ابن ابی طالب، حضرت امیر صبح حکم قضاوت بهش دادن، عصر عزلش کردن. بعد آمده به حضرت امیر میگه آقا ببخشید من برای چی من عزل کردین؟ اخونتو ام جنیتو، من خیانت کردم به ناموس و مال مردم، خیانت کردم من یا جنایتی کردم؟ حضرت امیر فرمودن که ما خونت ولا جنیت، نه شما نه خیانت کردی نه جنایت. گفت پس چرا عزل میکنید؟ منو صبح قاضی میکنید، عزلم میکنید، چیکار کردم؟ فرمودن به من خبر دادن که شما تو دادگاه صدات از صدای شاکی و متهم بلندتره، صداتو بلند میکنید تو دادگاه، شما نمیتونید درست قضاوت کنید. دادگاه جای توهین و خشونت و اینا نیست، شما باید صدات از صدای اون شاکی و متهم باید پایین تر باشه. صداتو بلند کردی. ببین آقا تو روایت میفهمن فضای دادگاه اسلامی اهل بیتی اینه، خشونت، اهانت، تحقیر، نقض بیطرفی اینا نباید باشه. اما بیشخصیتی، فقدان اتوریته و اعتبار، و اینکه اونا احساس کنن اینجا مثل که خونه عمشونه، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، اینا نم نباید باشه. تعادل باز بین دو طرف. از دو طرف میفهمن قاضی اتوریته داشته باشه اما صورتش گرفته نباشه. مثلا روایت میفرماد قاضی نباید عبوس باشه، نباید عبوس و عباس باشه. حالا حضرت عباس هم که میگن عباس، جلوی دشمن عباس بود. عباس یعنی قیافه قاطع و گرفته، حضرت عباس جلوی دشمن عباس بود، ولی جلوی مردم همون قمر بنی هاشم بود، مهربان و متواضع و اینا. قاضی عبوس فرمودن نباشه، خشن نباشه. اگر از چیزی ناراحته، ناراحتی باید در درونش، حزنه فی قلبه، تو دلش باشه، بیرون تو فضای دادگاه نباید. مسائل شخصیشو بدهکاری داره یا مثلا عروسش، دامادش، فامیلش یک مشکلی، اینه به هیچ وجه نباید تو فضای دادگاه. ترشرویی، اون چیزی که مخاطب بگه آقا رفتم توی دادگاه عجب قاضی بدخلاقی بود، اینا باید باشه. قاضی بدخلاق تو روایت ما میفرماد، اصلا میفهمن مؤمن نباید جو بشه. حالا همه که هستیم ما، خود من اصلا بیشتر، ولی قاضی فرمودن اینطور نباشه. حتی در این آیه‌ای که در سوره عبس، آیه کریمه که میفرماد عبس و تولا، خب دیدید شما بعض مفسرین برادران مسلمان دیگه این رو فاعلش رو پیامبر تفسیر کردن که پیامبر عبس و تولا، پیامبر ترشرویی کرد و صورتش برگردون. در روایت شیعه اهل بیت قبول نداره این فاعل عبس و تولا پیامبر نیست، چون معتقدن پیامبر هرگز عبوس نبود و با هیچ کس ترشرویی نکرده. جناب تبرسی و سید مرتضی و فیض کاشانی اینا همه در تفسیر آیه، علامه طباطبایی تو المیزان مراجعه بکنید دوستان، یه تفاوتی بین روایات شیعه و روایت برادران دیگر مسلمان ما، این تفاوت اونجا ذکر میشه. قاطعیت یک بحث، ترشرویی یک بحث، اعتدال بین این دو طرف اون حد وسطه که در روایت ما گفتن رعایت بشه. حتی من میخوام بگم در مورد قاضی اینکه چهره شاد و لبخند باشه اما اتوریته داشته باشه که یک هنری، البته همه نمیتونن. شوخ طبعی، یعنی حتی ای که قاضی اگه برای تلطیف فضای جلسه اگر لازم شد یه شوخی لطیف متعادل، نه از شوخی های خرکی، یه شوخی متعادل لطیفی هم بکنه که فضای دادگاه از حالت خشونت و ترس و اینا آی دستپاشو میلرزه و اینا بیاد بیرون، حالت اعتدال و آرامش داشته باشن دو طرف. حتی این هست، چون ما در مورد شوخی دو دسته روایت داریم. این روایت شوخی رو در روایت شوخی هم داریم، فرمودن که شوخی های بیش از اندازه یا شوخی های بی ربط، که حالا من گفتم چه جور شوخی هاییه، این شوخی ها فرمودن نباید بکنن، اصلا کلا مسلمون مؤمن نباید بکنه، مخصوصا قاضی. از یک طرف پیامبر فرمودن انی امزه، من شوخی میکنم، ولا اقول الا حقا، اما هیچ شوخی بی ربطی که توش بله چرت و پرت باشه و توهین به کسی باشه و اینا هیچ شوخی نمی کنم که کسی ناراحت بشه یا به کسی توهین بشه، ولی من اهل شوخی، من شوخی میکنم. حضرت امیر فرمودن که شوخی در صحبت مثل نمک تو غذاست، اصلا غذا بدون نمک نمیشه. فرمودن لذا یکی از اتهامات حضرت امیر، میدونین که بعد از پیامبر یکی از اتهامات حضرت امیر دو تا اتهام بزرگ ایشون داشت، یکی که جوونه خیلی، یکی هم که میگفتن ایشون شوخی میکنه تو جلسه ها، شوخی میکنه، مثلا جوک میگه، میخنده فلان، این خاکی ابو تراب ادا اصول و اونجوری قلمبه میشینن که هیچ وقت چه اینجوری نیست، اصلا هر تو هر جلسه ممکن شوخی کنه. اینا جزء اتهامات از تعمیر بوده که آقا همچی کسی که شوخی میکنه جوونم است، اینو بکنیم به جای پیغمبری بشه رهبر کل جهان اسلام، باید کسایی باشن پیرمردتر باشن، ابوس باشن، اینا. خب من از یک طرف روایات داریم، از یک طرف میفهمن ایاکم و المزاح، مواظب شوخیاتون باشید، فانه یجر السخیمه و یورث الذقینه و هو السب الاسقر. شوخی فحش مؤدبانه است، بعضی شوخی ها طرف از بعضی ها میترسیم فحش بدیم، با یه شوخی و جوک از صد تا فحش بدتر میگیم. سب اسقر یعنی فحش کوچولوئه. فرمودن بعضی شوخی های بی ربط و حساب نشده، فرمودن نا کینه به وجود میاره، اصلا کینه ایجاد میکنه و شروع شادی پایانش بده و لهو لعب از این حرفا. حالا منظورم اینه که ما دو دسته روایت داریم در مورد که اهل شوخی باشیم یا نباشیم، و به طور خاص تو دادگاه قاضی. در روایت ما میفرمان تعادل، نوع شوخی، زمان شوخی و اثر شوخی رو باید ببینی تو جلسه چیه. یه شوخی میکنی اثرش اینه که جلسه دادگاه چیه، دو طرف مثلا میخوان همدیگه رو بزنن، لتو پار کنن، با فحش وارد جلسه میشن، یه وقتی قاضی با یه شوخی با یه جوکی فضا رو آرام میکنه که دو طرف خنده به لبشون میاد و آرام بشینن. خب این شوخی خوبیه. یه وقتی شوخیه که بیشتر دعوا را میندازه بین اینا، یا اصلا یک شوخی میکنه که این دو طرف میگن بابا این نگاه، باز این میخواد برای ما قضاوت کنه، این خود یکی بیه این باز بگیره. این تعادل بین دوتا، ببینید نه خوشرویی افراطی در حدی که ذلیل بشی و جلسه عزت قاضی از بین بره، نه ترشرویی و بداخلاقی، بلکه مهابت. تو روایات ما اینو میفرمان مهابت و متانت باید باشه، در این حال فضای جلسه فضای خشن ترسناکی نباشه. مرحوم شیخ بهایی جامعه عباسی دوستان میدونید تقریبا اولین توضیح المسائل به زبان فارسی بوده، که این توضیح المسائل بعد طبق او زمان صفویه، ایشون راجع به قاضی که حالا فرصت نیست من توضیح بدم 14 تا حرام و 11 تا مکروه میشموره و مستند میکنه به روایات، توضیح المسائل دادگاه در واقع. تو کتابای آداب ادب القاضی شیعه سنی است، اینا رو حتما دارید تو درساتون، حالا اگر فرصت کردید رجوع بکنید، کتاب ادب القاضی ماوردی، ادب القاضی والقضاء سلیمان القیسی، ادب القاضی الخصاف اهل سنت و کتب شیعه و روایات ما در باب اینها زیاد بحث کردن، که خب دیگه حالا بقیه روایات هم میمونه که انشالله جلسه بعد یا خود دوستان مراجعه بفرمایند. من خواستم عرض بکنم که روایات اسلامی یک سطحش موعظه است، تربیت شما هاست، چون شما ها باید از ماها با تربیت تر بشین، چون شما راجع به ماها قضاوت میکنین. شما وقتی قاضی میشین راجع به ما مردم معمولی قضاوت میکنین، یعنی ما میام میگیم آقا حق ما چیه، شما میگید حق دینه. خب شما یعنی یک چند تا پله بالاتر از ماها بقیه مردم معمولی میخواییم بریم بشینی. لذا هم در روایت ما میفرماد شما بیشتر از ماها مردم معمولی به تربیت احتیاج دارین، خودتون خودتون تربیت کنه، تهذیب نفس. قاضی طماع نباشه، قاضی ترسو، حالا روایت بود دیگه فرصت نشد، قاضی ترسو نباید باشه، قاضی دهنبین نباید باشه. هر کدوم از اینا ما روایات داریم. خب اینا یعنی چی؟ یعنی شما باید از ماها که مردم معمولین، شما باید تربیت و تهذیب نفستون باید یه قدم بالا، شما باید معلم اخلاق باشین برای بقیه. مثلا تو روایت میفهمد قاضی لباسی نپوشه که انگشت نما بشه، نه بالاتر از حد معمولی نه پایین تر و از این قبیل. یکی بحث تربیت تهذیب که شما باید از امثال ما مهذب تر خیلی باشید، چون سرنوشت مردم به دست ماها دست شما هست. دوم بروکراسی دستگاه قضایی باید هر چه بیشتر بتونه به این ضوابط نزدیک بشه. یعنی آقا یه قوانینی بذارید که هر چه بیشتر بتونه اینا رو تضمین کنه و کنترل کنه از بیرون، که اگر یه قاضی از درون خودش رو تنظیم نکرده با اینا، از بیرون مواظبش باشن، تخلف کرد گوشیشو بگیرن بنزن بیرون یا تذکر بدن که خودشو اصلاح، هم از درون هم از بیرون. یعنی هم ما اصلاحات بروکراتیک و قانونی لازم داریم، هم اصلاحات درونی که کار خود شما هاست. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.